بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
حافظ از چشمی حکمت به کف آور جامی بو که از لوح دلت نقش جهانت برود چشمه حکمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما سوره مبارکه بقره آیه 60. و اذ استسقا موسی لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
آنچه می شنوید تفسیر آیات روح بخش کلام وحی هست توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد رضا رنجبر. نشانی لینک کانال @mrranjbar3 هست.
این دانه ها مهره ها کی تسبیح میشند، کی اسباب ذکر و یاد خدا میشن؟ وقتی که پای یک نخ در میون باشه، نخی که از دل تک تک اونها عبور کرده باشه. وگرنه دانه های بی نخ، مهره های بی نخ هیچگاه تسبیح نمیشند، اصلا مایه درد سرند، آخرش هم زیر دست و پا میرن. کنار هم ممکنه باشن اما با هم نیستند. حکایت ما آدم ها و خدا حکایت همون دانه ها و نخه، حکایت همون مهره ها و نخه. در قرآن فرمود و اعتصموا بحبل الله، بیاید به ریسمان الهی چنگ بزنید. یعنی شما مثال دانه ها رو دارید، مثال مهره ها رو دارید. اون جامعه ای که نخ محبت خدا در دل و جانش رسوخ نکرده باشه، ننشسته باشه، هیچگاه جامعه یک دست و یک پارچه نخواهد بود. ممکنه در کنار هم باشند ولی از هم کناره میگیرن. چون این جامعه شما رو به یاد خدا نمی اندازند، اسباب ذکر خدا رو فراهم نمی کنند. مردم جامعه که با خدا نباشند با هم هم نخواهند بود. اختلاف چند صدایی در یک چنین جامعه موج میزنه و به اوج خودش میرسه. خدا که نباشه آدم ها با هم به اختلاف میرسند، هر کسی ساز خودش خواهد زد. درست مثل نور که اگر نباشه اختلاف ها دامن میگیره، دامنه پیدا میکنه. و خدا نوره، الله نور. اگر نور خدا نباشه آدم ها بر سر هر موضوع و مسئله، بر سر هر حقیقتی با هم اختلاف نظر پیدا میکنن و از هم فاصله میگیرن ولو در کنار هم باشن. گفتم مثل همون دانه ها و مهره هایی که ممکنه کنار هم تو مشت شما باشن اما هرگز تسبیح نخواهند بود و کار تسبیح نخواهند کرد. قوم موسی از یک چنین نوری بی نصیب و بی بهره بودن. خدا رو نمی فهمیدن، و همین خاطر گوساله رو جای خدا میگذاشتن و ترجیح میدادن. و چون این نخ معرفت در دل و جان اونها جا نگرفته بود، اینها سخت با هم اختلاف نظر داشتن، نزاع و کشاکش و کشمکش داشتن، تا جایی که همدیگر رو میکشتن. قرآن در یه جایی میگه تقتلون انفسکم، همدیگر رو میکشید، همدیگر رو اخراج و تبعید میکردن، تخرجون انفسکم، همدیگر رو تبعید میکنید. و جالب این در حالی بود که اینا هیچ کمبودی نداشتن، یعنی هیچ شکمی گرسنه نبود، امکانات همه بین اونها به عدالت، عادلانه و رایگان توزیع شده بود. اگر سایبان ابر بود برای همه بود، اگر من و سلوا بود، عسل و بلدرچین بود، مال همه بود، اگر آب چشمه بود، مال همه بود. و این در حقیقت یک حقیقتی رو داره به ما نشون میده که ببین اون چه شورش به پا می کند کمبودهای مادی نیست، کمبودهای معنویه، بی خداییه، خدا نشناسیه. بدون خدا، بدون خدا می شود جامعه ای را رام کرد، اما نمی شود آرام کرد. بالاتر، می شود آرام کرد، اما نمی شود آرامش بخشید. ببینید فرق هست بین آرام کردن و آرامش بخشیدن. این بچه ها، شیرخواره ها، گاهی شروع میکنن به گریه کردن. چرا گریه میکنه؟ حالا یا گوشش درد میکنه، یا چشمش درد میکنه، یا سرش درد میکنه، یه دردی داره که گریه میکنه. خب مادر که نمیفهمه، چیکار میکنه؟ یه اسباب بازی میاره، یک جقجقه ای میاره، برابرش میگیره، این جقجقه رنگارنگه، صدایی داره، تا برابرش میگیره و اونو حرکت میده، این بچه آرام میشه، دیگه گریه نمیکن، دیگه شیون نمیکن، بلکه گاهی لبخند هم میزنه، خنده صدادار هم داره. چی شد؟ آرام شد، ولی آرامش پیدا نکرد. آرامش یعنی چی؟ آرامش یعنی دردش تشخیص داده بشه و علاج بشه، اون میشه آرامش. اونجاست که اگر این اسباب بازی کنار بگذاری دیگه شیون نخواهد کرد، وگرنه به محض اینکه این اسباب بازی کنار بره شروع میکنه به شیون و گریه کردن. آرامش یعنی انسان مثل یه شاخه گل باشه. گفت شاخ گل هر جا بروید هم گل است، دیگه برای شرایط فرق نمیکنه. انسان اگر شرایط براش فرق نکرد و آرام بود، اسمون آرامش، وگرنه نه. شما الان این کشورهای اروپایی رو شما ببینید، مردم اون کشورها آرام هستند ولی آرامش ندارن. آرامن. چطور بچه ها رو آروم میکنه؟ با اسباب بازی، با جغجغه. اینا هم همینطور، با امکانات رفاهی و تفریحی که در اختیارشون میگذارن، مراکز عیش و نوشی که هست، اینها رو آرام کردن. لذا اگر یک روزی در اونها بسته بشه، در اونها قفل بشه، خواهید دید که چگونه به هم میریزن، چگونه آشفته خواهند شد. این یعنی چی؟ یعنی آرامند ولی آرامش ندارند. آرامش فقط در گرو یاد خداست. این حقیقتی است که قرآن متذکر میشه. بدون خدا آرامش معنا ندارد. بله آرام کردن چرا ممکنه، رام کردن چرا ممکنه. به هر حال اینها یک حقایقی است که در قصه قوم موسی یعنی بنی اسرائیل تابلو شده و برابر چشمان ماست. و تابلوی این حقایق همین آیه است که به شرح اون میپردازیم. و اذ استسقا موسی لقومه، خب قوم موسی توی بیابون آب میخواستند. آب یا از آسمان میباره یا از زمین میجوشه، نه بارش دست اوناست نه جوشش، پس باید خدا دست به کار بشه، باید از خدا میخواستن. اما با کدام رو، با کدام اعتبار؟ اساسا دعا کردن مثل چک کشیدنه، چک موجودی میخواد، هر کسی حق نداره چک بکشه. کسی میتونه چک بکشه که موجودی داشته باشه، همینطور کسی میتونه دست به دعا بشه و دعا بکنه که موجودی داشته باشه، قبلا یه ذخیره‌ای داشته باشه، گرهی رو باز کرده باشه، الان بتونه از خدا گره گشایی طلب و تمنا بکنه. کسی که تا امروز تا توانسته در کار هر کسی گره انداخته، بعد دست به دعا بشه خدا گره گشایی میکنه؟ امکان نداره. اینه که به ما میگن از آداب دعا اینه که قبلش یک صدقه ای بدید. صدقه چیه؟ گره گشودن از کار دیگرانه، کمک کردن به دیگرانه. یعنی باید یه ذخیره ای داشته باشی، یه موجودی داشته باشی، تو داری چک میکشی، چک تو نباید بی محل باشه. خب اینها قبلا جز تمرد، جز خطا، جز خلاف چیزی در کارنامه خودشون سراغ ندارن. به همین خاطر دست به دامان موسی شدن، آمدن به موسی گفتن که تو از خدا بخوا. موسی که هیچگاه به خدا نه نگفته، معلومه خدا هم به اون نه نخواهد گفت. اساسا راز توسل ما به اهل بیت هم همینه. ببینید ما در دعا چه میگیم؟ یا وجیهن عند الله، میگیم ای کسی که پیش خدا وجاهت داری، پیش خدا آبرو داری، تو از خدا بخوا. ببینید شما میخوای با یک کسی تماس بگیری، با تلفن، با شماره خودت، هرچه تماس میگیری چون شماره میشناسه و خوشش نمیاد بر نمیدار. رفیق شما میگه چی؟ میگه بیا با شماره من بگیر، بیا با گوشی من بگیر. چرا؟ چون این پیش اون اعتباری داره، وجاهتی داره. با گوشی او شماره گیری کنی بر میدار. اصلا توسل رازش همینه، فلسفهش همینه. خدا از ما خوشش نمیاد به خاطر رفتاری که از خودمون نشون دادیم، از این جماعت خوشش میاد. لذا اینها سخاوتمندانه و کریمانه میگن بیاید از زبان ما بخواید، بیاید ما رو وسیله قرار بدین. ما هیچگاه به او نه نگفتیم، او هم هیچگاه به ما نه نخواهد گفت. به هر حال قوم موسی از موسی خواستن تا از خدا بخواد، موسی هم خواست، مزایقه نکرد. و اذ استسقا موسی لقومه، یاد بیارید هنگامی که استسقا، استسقا یعنی طلب آب کردن، یاد بیاورید هنگامی که طلب آب کرد موسی لقومه، برای قوم خودش، نه برای خودش. خودشم تشنه بود مثل بقیه، شایدم تشنه تر، اما برای خودش نخواست، بر اونها خواست. اساسا اولیاء حق هیچ چیز رو برای خودشون نمیخوان، همه چیز رو برای دیگران میخوان، البته خودشون هم نصیب میبرن. خدا رحمت کنه مرحوم شهریار میگفت گر رهایی است برای همه خواهیم ز غرق. اگر میخواید از خدا آرزوی رهایی و خلاص شدن داشته باشید، خب برای همه بخواید، بید خدای همه غرق مشکلاتن، همه رو نجات بده. همه رو که بخواد نجات بده، شما هم جز همه هستید، شما هم نجات پیدا میکنید. حافظ رو ببین در اولین غزلش، در اولین بیتش، در اولین مصرعش چه میگه؟ الا یا ایها الساقی ادر که اصب مناولا. خدا رو با وصف ساقی یاد میکنه. ساقی یعنی کسی که دیگران رو سیراب میکنه، مست و سرمست میکنه، و تنها کسی که میتونه دیگران رو سیراب کنه و آتش ها رو از دیگران دور کنه و اونها رو مست و شیدا کنه خداست. لذا به خدا میگه ای ساقی، ای ساقی، این جامی که در دست داری بچرخان، بگردان. یعنی چی؟ یعنی به همه بده. نمیگه به من بده، میگه بچرخان، بگردان، یعنی به همه بده. بذار همه سیراب بشن، بذار همه مست باشن. طبیعتا خود او هم مست و سیراب خواهد شد. وقتی به همه داده شد، به او هم داده خواهد شد. فکر هم نکنیم که اگر چیزی رو برای همه خواستیم بازار خودمون کساد میشه. نه، اصلا اینطور نیست. اتفاقا خودمون هم رونق پیدا میکنیم، رونق بیشتری هم پیدا میکنیم. ببینید الان شهر محلات شهر گله. ها؟ چطور شد شهر گل؟ اگر توی اون شهر فقط یه گل فروش بود، فقط یه گل خانه بود، شهر محلات شهر گل میشد؟ نه، چون دست زیاد شد، چون گل فروش زیاد شد، چون گل خانه زیاد شد، شد شهر گل. الان قمصر شهر گلابه، درسته؟ اگه فقط یه گلاب گیر داشت، اینقدر شهره و آوازه میشد؟ نه. این چهارشنبه بازارها، پنجشنبه بازارها که مرسوم هست تو بعضی شهرها، اونقدر هم شلوغ و ازدحام داره، اگر فقط یه دست فروش داشت، این همه ازدحام میشد؟ نه، چون دست زیاده، چون دست فروش زیاده، این همه رونق پیدا کرده. این یعنی اگر دست زیاد شد، رونق و آبادی بیشتری به دنبال داره. به همین خاطر اگر چیزی میخوای یا برای همه بخوا، نترس، کسب و کار تو معطل نمیمانه. روایت داریم، خیلی روایت عجیبی، میگه اگر در یک شهری همه سوزن فروش باشن، همه فروشنده، همه هم سوزن فروش، هیچ کسی بیروزی نمیمانه. و اذ استسقا موسی لقومه، یاد بیاورید هنگامی که موسی طلب آب کرد برای قوم خودش. یادتونم باشه که این طلب آب اگرچه بعد از فرمان ورود به اون قریه یعنی بیت المقدس آمده، اما از جهت تاریخی قبل از اون بوده. یعنی اینها قبلن از موسی طلب آب کرده بودن، بعدها موسی از اونها خواست که وارد بیت المقدس بشن. ولی قرآن جا به جا ذکر میکنه، و این که قرآن هر کدام رو در جای خودش ذکر نمیکنه، حکمت خودش رو داره. میخواد فریاد کنه که من کتاب قصه نیستم، من کتاب تاریخ نیستم. ببینید یک قصه نویس، یک تاریخ نگار، هر چیزی رو در جای خودش ذکر میکنه، باید هم ذکر کنه، ولی قرآن کتاب تاریخ نیست. شما در همین قرآن ببین بیش از 120 بار نام موسی آمده، ولی جالبه هیچگاه تاریخ موسی رو بیان نمیکنه. کی متولد شد، در کدام قرن، کدام سال، کدام ماه، کدام هفته، کدام روز، کدام لحظه، ابدا، چون کتاب تاریخ نیست. پس این به هم ریختگی نشان از این داره که قرآن کتاب تاریخ و قصه نیست، کتاب حکمته. اگر هم قصه ای میگه، اگر هم تاریخ میگه، میخواد به وسیله اون حکمتهایی رو به تو منتقل کنه. همون که سعدی میگفت نکته بردار ز شعرم نه عبارت، که مرا غرض از شاعری اظهار سخندانی نیست. میگه من شعر میگم، نمیخوام شعری گفته باشم، من شعر میگم تا به وسیله شعر نکته هایی رو به تو منتقل کنم. منتها این نکته ها وقتی در قالب شعر قرار میگیرن تأثیرگذاری بیشتری دارن. خدا هم همینطوره. اگه قصه میگه نمیخواد قصه ای گفته باشه، میخواد حکمت هایی به تو منتقل کرده باشه. منتها حکمت ها وقتی در قالب قصه قرار میگیرن دلکشتر و دلنشینتر و جذابتر و تأثیرگذارتر میشه. و استسقا موسی لقومه، یاد بیاورید هنگامی که موسی طلب آب کرد برای قوم خودش، بعد بلا فاصله میگه فقل نضرب بعصاك الحجر. یعنی چی؟ یعنی ما بهش نه نگفتیم، بلا فاصله بهش گفتیم اضرب، بزن، یعنی خودت بزن، یعنی ما فقط تو رو به رسمیت میشناسیم، چون تو فقط ما را به رسمیت میشناسی. اضرب، خودت بزن، به عصاک، با اون چوبی که تو دستته بزن، با همون چوب که عصای توست. میخواد بگه حتی چوب در دست تو اگر باشه معجزه میکنه، حتی چوب. البحر، به اون سنگی که ما میگیم، هر سنگی این قیمت و بها و ارزش رو نداره که بتوان جوشش و خروشی داشته باشه. پس شخص مهمه، خودت. چوب مهمه، عصای خودت. سنگ مهمه، اون سنگی که ما میگیم. موسی هم زد، فن فجرت، بلا فاصله انفجرت، از ریشه انفجار، یعنی جوشیدن، یعنی جاری شدن، جوشید، جاری شد. منهو، از آن سنگ، اثنتا عشرت عینا، 12 چشمه. پس جوشید از آن سنگ 12 چشمه. چرا 12؟ ببینید، چون 12 گروه قبیله بودن. خب باشن، چرا 12؟ چون با هم اختلاف داشتن. در جای دیگری به صراحت از اختلاف شدید اونها یاد میکنه، خواهیم رسید. اونقدر اختلاف داشتن تا جایی که حتی حاضر نبودن از یک چشمه آب بردارن. ببینید، چرا این همه اختلاف؟ چون پای خدا در میان نبود. اینا مهرهای بی نخ بودند، مهرهایی بودند که به ریسمان الهی نیاویخته بودند. حالا ببین موسی چه رنجی میبره از این جماعت. میخوای حس کنی رنج موسی رو؟ کاری نداره، 1000 تا دونه تسبیح بگیر تو مشتت که نخی وسط اینا نباشه. راحتی؟ هر لحظه یکیش از یک سمتی فرو میریزه، هیچ خاصیتی هم ندارن. قد علمه، دانستن، کل اناسن، اناس یعنی جمع، یعنی گروه، یعنی مردم. هر گروهی، هر جماعتی، هر دسته ای از اونها دانستن مشربهم. مشرب یعنی آبشخور، یعنی جایی که آب میگیرند، آب برمیدارند. یعنی هر کدوم فهمید چشمش کدومه، سر کدوم چشمه بره میتونه آب برداره، کدوم مال اونه، کدوم مال گروه و دسته دیگریست. کلو، بعد قرآن میگه بخورید. چی بخورن؟ همون من و سلوایی که در اختیارشون قرار داده بود. وشربو، بنوشید. چه بنوشن؟ از این آب چشمه ها. من رزق الله، بعدم گفت اینها روزی الهی است. یعنی شما سر سفره خدا نشستید، شما مهمان خدا هستید، به هیچ کس بدهکار نیستی، یعنی آزاد باشید، رها باشید. ولا تعثوا فی الارض مفسدین. عثیه یعنی سرکشی کردن، فساد کردن. لا تعثوا یعنی سرکشی نکنید، فساد نکنید. فی الارض، در زمین. مفسدین، که در این حالت در شمار مفسدان و فساد کنندگان قرار میگیرید. یعنی حالا که دارید نمک خدا رو میخورید، نمکدان رو نشکنی.
یک نکته از این دفتر گفتیم و همین باشد.